به نام خالق خلاق. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با جلسه پنجم دوره سخنوری و مذاکره پولساز در خدمت شما عزیزان هستیم. توی این جلسه میخوایم در مورد افزایش اعتماد به نفس و در مورد ترس‌های صحبت کردن، سخنرانی یا سخنوری یا مذاکره با همدیگه صحبت کنیم که چطور میتونیم این ترس‌ها رو از بین ببریم و چطوری میتونیم اعتماد به نفس خودمون رو و عزت نفس خودمون رو افزایش بدیم. قرار شد که توی جلسه چهارم با استفاده از فرمول تب جدی یک ویدیو 3 دقیقه‌ای برای ما ارسال ویدیو بگیرید و برای ما ارسال کنید. بعد به صورت کاملا مبالغه آمیز به عنوان یک تمرین قرار شد خیلی سریع و با سرعت زیاد صحبت کنید که بتونید سرعت حرف زدن خودتون رو کنترل کنید که با چه سرعتی میخواید صحبت کنید با توجه به اون شخص مقابل و با توجه به مخاطبهای خودتون. و 3 قرار شد خیلی آهسته صحبت کنید، عکس تمرین قبلی، و 1 دقیقه از صحبت کردن عادی خودتون رو ضبط کنید. بعد تایپ کنید ببینید که چند کلمه در دقیقه دارید صحبت میکنید و تعداد کلمات در هر دقیقه چند تا هست، و 1 موضوع انتخاب کنید و برای اون 1 نقشه ذهنی قرار شد که ترسیم کنید. همراه با جلسه قبل نرم‌افزار سیمپل مایند رو هم براتون ارسال کردیم، امیدوارم که دانلود کرده باشید، نصب کرده باشید و ازش استفاده کنید. به شدت نرم‌افزار عالی و کاربردی هست برای ترسیم نقشه‌های ذهنی. ببینید نقشه‌های ذهنی خیلی بهتون کمک می‌کنه که سخنرانیتون منسجم باشه. ابتدای کار شاید نقشه ذهنی که کشیده باشین و دوستان ارسال کردن خیلی زیاد باشه، نکات زیاد توش باشه، خیلی طولانی باشه، اما حرفه‌ای‌تر که میشید خیلی مختصرتر میشه، مفیدتر میشه و در ابتدای کار شاید یه خورده براتون سخت باشه، اما یکم تمرین کنید و این کار رو انجام بدین به شدت میتونه توی صحبت کردن و توی سخنوری هاتون یا توی سخنرانی هاتون و توی مذاکرات بهتون خیلی کمک میکنه. اینکه شما یک نقشه ذهنی داشته باشید در مورد چه موضوعاتی میخواید صحبت کنید و چه کارهایی رو میخواد توی این جلسه مذاکره از 0 تا 100 انجام بدید و یک تصویر ذهنی کامل دارید از اون جلسه‌ای که می‌خواید برگزار کنید. بسیار عالی و بی‌نظیره. امیدوارم که انجام دادید تمریناتونو و پرقدرت اومدین سراغ جلسه پنجم. جلسه عالی و بی‌نظیر می‌خوایم با همدیگه داشته باشیم. خب اعتماد به نفس یعنی چی؟ اعتماد به نفس یعنی اعتماد به مهارت‌های خودمون در اون کار. برای مثال، مثلا من توی رانندگی خیلی ماهر هستم، توی رانندگی اعتماد به نفس دارم. شاید تو کارهای دیگه اعتماد به نفس نداشته باشم، چون توی اون کار ماهر هستم، پس به خاطر اون مهارت توی اون کار اعتماد به نفس دارم. یا توی صحبت کردن، چون سخنوری بلدی، سخنرانی بلدی، به خاطر همین چون مهارت داری توی این کار اعتماد به نفس داری، توی کارهای دیگه شاید نداشته باشی. یا شنا بلدی، چون شنا بلدی توی استخر و توی آب اعتماد به نفس داری و جاهای دیگه شاید دیگه اعتماد به نفس نداشته باشین، چون توی اون کار مهارت داری. پس ما توی هر کاری که مهارت زیادی داشته باشیم اعتماد به نفسمون هم توی اون کار افزایش پیدا میکنه، چون اعتماد به نفس میشه اعتماد به مهارت خودمون توی اون کار. خب حالا وقتی ما میخوایم اعتماد به نفس خودمون رو توی یک کاری افزایش بدیم، مثلا توی صحبت کردن، توی مذاکره میخوایم اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم، باید چه کار کنیم؟ باید تمرین کنیم تا مهارت اون کار رو به دست بیاریم. انقدر تمرین کنیم، انقدر صحبت کنیم، انقدر مذاکره کنیم، انقدر سخنرانی کنیم، انقدر سخنوری کنیم تا مهارت اون کار رو به دست بیاریم. البته به صورت اصولی ها، با اون تمرین هایی که بهتون گفتم. پس تمرین ها رو زیاد میکنیم، هر چقدر بیشتر تمرین کنیم اعتماد به نفسمون افزایش پیدا میکنه. علاوه بر اینها یک سری موارد دیگه هم هستن که تأثیر گذارن. مثل چی؟ مثل لباس خوب، لباس مناسب. وقتی شما یک لباس مناسب دارید، متناسب با اون کار، اعتماد به نفستون هم بالاست، اعتماد به نفس بالاتری دارید. مثل این میمونه که شما توی یک جلسه خیلی رسمی با زیر شلواری برید، هرچی مهارت هم داشته باشید باز هم اعتماد به نفستون کاهش پیدا میکنه. خب پس این میتونه تاثیرگذار باشه. لباس مناسب دیگه چی؟ دیگه اطرافیان به شدت مهمن توی اعتماد به نفس. اگر دوستای من کسانی هستن که اعتماد به نفس بالایی دارن، خود به خود روی من هم تأثیر میذاره. اما مهمترینش بحث مهارت و تمرین هست که باید انجام بدیم. اما عزت نفس چیه؟ دوست داشتن خودمون و اعتماد به خودمون، این میشه عزت نفس. این که من خودم رو دوست داشته باشم، من عاشق خودم باشم و به خودم اعتماد داشته باشم، بدونم که من این کار رو میتونم انجام بدم. میرم یاد میگیرم و انجام، مهارتش رو الان ندارم ها، ولی میدونم من راهش رو پیدا میکنم، میدونم من میرم بالاخره یه راهکاری پیدا میکنم، من تو شرایطش قرار بگیرم مطمئنم میدونم یه حرکتی میتونم انجام بدم. چرا؟ چون به خودم اطمینان دارم، چون به خودم اعتماد دارم. این میشه عزت نفس، اینکه من عاشق خودم باشم، خودمو دوست داشته باشم. عزت نفس یعنی اینکه اگر میخواهید، حتی اگر میترسید، باید انجامش بدید، چون دوست دارید این کار انجام بدید. پس کاری که دوست دارید و حتی اگر ترس دارید، شما دوست دارید برید یک جا سخنرانی کنید، با یکی برید صحبت کنید، اما ترس دارید، اگر عزت نفس داشته باشید حتما انجام میدید. این میشه عزت نفس. شما قراره تو یک جمع خیلی مهمی صحبت کنید، جلوی سری افراد میخواهید صحبت کنید، اگر اما ترس دارید، اگر عزت نفس داشته باشید حتما میرید و صحبت میکنید. خب چه کار کنیم که عزت نفسمون افزایش پیدا کنه؟ چه جوری؟ راهکارش چیه؟ یک، عشق ورزیدن به خودمون، اینکه عاشق خودمون باشیم. راهکار چیه؟ تمرین چیه؟ خودمون رو بوس کنیم و دوست داشته باشیم. اینجوری یه دونه ماچ از خودمون میگیریم. باید عاشق خودمون باشیم. وقتی توی آینه خودمون رو میبینیم بگیم عاشقتم، دوستت دارم. خودت به خودت عشق بورزی، عاشق خودت باشی، لذت ببری از دیدن خودت، حالت خوب بشه وقتی خودتو میبینی. و هر روز 100 بار به خودت میگی دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. به خودت میگی، یا میگی عاشق خودم هستم، من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم. اگر جلوی آینه هست میگی دوستت دارم، اگر آینه نداری میگی من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم. انقدر اینو میگی، انقدر اینو میگی تا عشقت به خودت بیشتر بشه، بیشتر عاشق خودت بشه. اینجوری عزت نفست افزایش پیدا میکنه. دو، پاداش دادن به خودتون. اگر من یه کار خوب انجام دادم، اگر من یه کار مفید انجام دادم، مثل دیدن همین جلسه، یه کار خوب، یه کار عالی دارین انجام میدین، وارد یک دوره بی‌نظیر شدین، پس باید یک پاداش به خودتون بدین. پس هر موقع یه کار خوب انجام میدم باید به خودم پاداش بدم. اینجوری عزت نفسم افزایش پیدا میکنه. 3، نوشتن کارهایی که تا الان انجام دادم و توشون موفق بودم. مطمئنن هر کسی توی زندگیش کارهایی انجام داده که موفق بودن، مثل کارهای خوبی انجام، شاید کارهای خیلی ساده‌ای باشه، مثلا دستگاهی رو تعمیر کردیم، مثلا یک وسیله‌ای رو تعمیر کردیم، یک ماشینی رو تعمیر کردیم، یه دوچرخه‌ای رو تعمیر کردیم، هر چیزی رو، هر کاری که به صورت موفقیت آمیز، یه جا رفتین صحبت کردین خیلی موفقیت آمیز بوده، یه جا به یک نفری راهنمایی انجام دادین که اون طرف موفق شده یا براش بهتر شده، یه کمکی تونستین به یه نفر بکنید، هر کار موفقی که انجام دادید و بیاید و بنویسید. 3، نقش اطرافیان. ببینید اطرافیان هم میتونن مثبت باشن، هم میتونن منفی باشن. اگر اطرافیان همش میگن که تو نمیتونی، تو بی عرضه‌ای، تو عرضشو نداری، تو از اولم نمیتونستی، تو از اولم بی عرضه بودی، خاک بر سرت، باعث میشه عزت نفستون کاهش پیدا کنه. اما برعکس این، اما اگر اطرافیان خوبی داشته باشی، بگن تو میتونی، برای تو کاری نداره که، تو بزرگتر از اینا رو انجام دادی، تو کارهای مهمتر از اینا انجام دادی، و اطرافیانت زمانی که قدر شما رو میدونن و توانایی های شما رو میبینن و شما رو تشویق میکنن، باعث میشه که شما عزت نفستون افزایش پیدا کنن. 5، محاسبه ارزش حداقل چیزهایی که دارین. حداقل چیزهایی که دارین رو بیاین بشینید حساب کنید. ببینین حداقل چیزی که ما داریم یک انسان هستیم دیگه، خب یه بدن داریم، دست داریم، پا داریم، چشم داریم، این حد، یعنی مطمئنن خیلی ثروتمندتر از این حرفا هستین، شغل دارید، تحصیلات دارید، خیلی از این موارد هست، سمت هایی که دارید، اطرافیانتون، مطمئنن خیلی ارزشمندتر از این حرفا هستید. اما حداقل چیه؟ آقا حداقل اینه که من یک انسانم، انگشت دارم، ناخن دارم، دست دارم، پا دارم، چشم دارم، ابرو دارم، دماغ دارم، مو دارم، قلب دارم، بعد کلیه دارم، مغز دارم، هر چیزی، همه رو یه بار بیام لیستش کنم. یه قلب ارزشش چقدره؟ دو تا چشم ارزشش چقدره؟ دو تا ابرو ارزشش چقدره؟ پوست، هر سانت پوست ارزشش چقدره؟ مو، موی سر ارزشش چقدره؟ یک دماغ ارزشش چقدره؟ دو تا گوش ارزشش چقدره؟ پا، هر پای ارزشش چقدره؟ بشین اینا رو همه رو لیست کن و جلوش هر عددی که دوست داری، هر عددی که فکر میکنی رو بنویس، بعد با هم جمع بزن. ببین شما یک ماشین چند میلیاردی میشی، پس شما ارزشمندی، پس شما خیلی دارایی های زیادی داری، پس همه ما دارایی های زیادی داریم، اما تا به حال اصلا بهش اینجوری فکر نکرده بودیم که آقا یه ناخن چقدر میارزه؟ من 20 تا ناخن دارم، 20 تا ناخن چقدر ارزش داره؟ هر مو چقدر ارزش داره؟ یکی یکی اینا رو بنویسی، بعد جمع بزنی، ببینی حداقل ارز، حداقل چیزهایی که داری چقدر میارزه؟ و تو داری با این بدنی که انقدر با ارزشه، انقدر گرون قیمته، انقدر توانایی داره، داری باش چه کار میکنی؟ با این سرمایه داری چه کار میکنی؟ چه کارهایی داری باش انجام میدی؟ و چه کارهایی میتونی باش انجام بدی؟ با چند میلیارد سرمایه چه کارهایی میشه انجام داد؟ و تو در اختیار شما هست، این چند میلیارد سرمایه رو در اختیار دارید، و شاید چند هزار میلیارد بستگی به اون قیمتهایی که نوشتید، دارید باش چه کار میکنید؟ عزت نفس یعنی اینکه عاشق تک تک سلول هات باشی، عاشق خودت باشی، واقعا خودت رو دوست داشته باشی. نمیگم فقط خودبین باشی، دیگران رو نبینی ها، نه این نیست. شما زمانی میتونی دیگران رو دوست داشته باشی که خودت رو اول دوست داشته باشی. تا زمانی که خودت از خودت خوشت نیاد، عاشق خودت نباشی، چطور میخوای دیگران رو دوست داشته باشی؟ چطور میتونی عاشق دیگران باشی؟ اول باید عاشق خودت باشی تا بتونی دیگران رو هم دوست داشته باشی. و یادتون باشه دوستان، تا زمانی که ما برای خودمون ارزش قائل نشیم، هیچ کس برای ما ارزش قائل نمیشه. این ارزش رو ما باید خودمون به خودمون بدیم، نه دیگران. اول از همه خودمون باید برای خودمون ارزش قائل بشیم. هر موقع من خودم برای خودم ارزش قائل شدم، حالا دیگران هم ارزش منو میفهمن، حالا دیگران هم ارزش منو میبرن بالا. پس قدم اول خودم هستم که باید این کارو انجام بدم. خیلی وقتها ما تصور درستی از خودمون نداریم. یه سوال باید از خودمون بپرسیم، آیا من در مورد خودم درست فکر میکنم؟ خیلی وقتا تصورمون از خودمون اشتباهه. مثلا دارم توی جمعی صحبت میکنم، حس میکنم که صدام خیلی داره میلرزه. حالا من لرزش صدا دارم، صدام داره میلرزه، ولی این لرزش صدا بیشتر برای خود منه. چرا؟ به خاطر اینکه من این لرزشو، تصوری که تو ذهنم دارم، لرزشو از طریق جمجمه خودم، از طریق فک خودم، از طریق گوشای خودم دارم اینو میشنوم، و قدرت این لرزش 15 برابر اون چیزی هست که مخاطب داره میشنوه. خیلی وقتا زمانی که ما صدامون داره میلرزه، خودمون فقط متوجه میشیم، هیچ کسی متوجه نمیشه. یه تصور اشتباه داریم که من صدام خیلی میلرزه، در صورتی اصلا اینجوری نیست. اون چیزی که شما دارید فکر میکنی، شما فکر میکنید داره صداتون میاد، چون تصور اشتباه دارید از صدای خودتون. یا رنگ پریدگی، میگه من رنگم میپره، وقتی که میام جلوی دوربین یا توی جمعی میخوام جلوی دیگران میخوام صحبت کنم من خیلی رنگم میپره. این تصور شماست، خیلی اصلا متوجه این داستان نمیشن، یه تصور اشتباهه. یه صدای بد، خیلی میگن من صدام بده. ما توی این دوره تمرین های صداسازی خیلی عالی و بی‌نظیری داریم، مطمئنا صداتون خیلی قوی تر میشه، خیلی بهتر میشه، خیلی عالی تر میشه، اما خیلی وقتها این تصور اشتباه در مورد صدای خودمون و ما فکر میکنیم که صدای خیلی بدی داریم. چرا؟ چون همیشه ما صدامون رو به صورت بم از طریق گوش‌ها، از طریق فک میشنیدیم، بودیم به بچه من چقدر صدایی دارن، چه صدای خوبی دارم، چقدر صدای من عالیه. یه صدای خیلی بم، یه صدای خیلی عالی داریم میشنویم، وقتی که داریم صحبت میکنیم احساس میکنیم که ما چقدر صدای تنین انداز و باحالی داریم. بعد که میایم صدامون رو ضبط میکنیم، این صدامون خیلی صدای نازکه، بابا من کی داره صحبت سری رد کن، ما با این صدا رو بزن جلو، چرا اینجوری صحبت میکنم، اصلا چرا صداش اینجوریه، یه صدای اینجوری، یه چرا مضحک داریم صحبت میکنیم، چرا؟ چون داریم مقایسه میکنیم. قبلا یه صدای دیگه میشنیدیم، حالا که این صدای جدید رو میشنویم تصور اشتباه داریم. ولی میشه قوی ترش کنیم، میشه بهترش کنیم، روش کار، هر روزم میشه بهتر بشه. حتی من همین صدایی که دارم، منم تمرینای بیشتری انجام بدم، بیشتر روش کار کنم، مطمئنن بهتر میشه. و درونگرا بودن، خیلی هم میگن ببین من چون درونگرا هستم، خب درونگراها نمیتونن تو جمع خوب صحبت کنن، تعدسی دیگه، من درونگرا هستم این من توی جمع نمیتونم. تصور اشتباهه. خیلی از آدمهای درونگرا هستن که عالی هم صحبت میکنن. یکی از درونگراهای خیلی خیلی معروف آقای هیتلره. هیتلر یک فرد درونگرا بوده، ولی برید سخنرانیاشو نگاه کنید. پس دلیل نمیشه بگی چون من درونگرا هستم نمیتونم تو جمع خوب صحبت کنم. نه، درونگراهایی هستن که عالی هم صحبت میکنن. زیاد افراد معروفی که و مشهوری که درونگرا بودن و سخنرانهای عالی هم هستن. پس این تصور اشتباه رو بریزید دور و اصلا بهش فکر نکنید. و خیلی وقتا پس این تصور اشتباهه و ما الکی میترسیم و این ترس همیشه وجود داره. در همه ی آزمایش اومدن انجام دادن، روی 2500 تا آمریکایی اومدن این یه تستی رو انجام دادن در مورد ترساشون، گفتن در مورد از هر چی میترسید بیاید بگید که چه از چیزهایی ترس دارید. 41% ترس از سخنرانی داشتن. از این 2500 نفر 41% ترس از سخنرانی داشتن. تو گروه دوم و گروه بعدیشون، این بزرگترین گروه و بیشترین ترس بود، گروه بعدی 18% ترس از مرگ داشتن. یعنی ترس از مرگ خیلی کمتر از ترس از سخنرانی. مردم از سخنرانی بیشتر میترسن تا مرگ، یعنی میخواد بمیره ولی صحبت نکنه توی جمع. ولی تا صحبت نکنی که دیده نمیشی، تا حرف نزنی که دیده نمیشی، تا نری به دیگران نگی چقدر توانایی داری، چقدر استعداد داری، که کسی تو رو نمیبینه، کسی متوجه محصول خوبت نمیشه، که شما باید بتونی یک ارائه خوب از محصولت داشته باشی تا ببینن دیگران، ببینن شما چقدر توانمندین. اما این ترس وجود داره. پس 41% خیلی آمار عجیبیه. بعد کجا؟ توی آمریکا. توی آمریکا که سخنرانی خیلی متداوله. توی ایران اگر این آمار رو بگیرن مطمئنن بالای 50% شک نکن، چون توی آمریکا سخنرانی خیلی بیشتر از ایرانه و اونا براشون خیلی راحت تر سخنرانی. ایران مطمئن باشین درصد خیلی بالاتر خواهد شد. جفری هانر میگه که 76% سخنرانان عالی، 76% سخنرانی که عالی صحبت میکنن و بی نظیر صحبت، یعنی کارشون سخنرانیه، قبل از سخنرانی ترس دارن. و یه چیز طبیعیه، ترس یه چیز خیلی طبیعیه، در همه وجود داره. این توی سخنرانهای حرفی 76% وجود داره، کسی که اصلا کارش و شغلش اینه. ترس همیشه در انسانهای سالم وجود داره. یعنی شما وقتی که دارید میترسید پس یعنی سالم هستید، یعنی بدنتون سالمه که ترسیدین. اگر نترسید احتمالاً چیزیتون هست. پس ترس خیلی چیز طبیعی در بدن هست و طبیعیه که ما بترسیم. اما باید بتونیم ترس رو مدیریت کنیم. نباید بذاریم این ترسه جلوی پیشرفت و موفقیت ما رو بگیره. پس باید ترس مدیریت بشه. یه وقتهایی ما میتونیم این ترسی که توی بدنمون وجود داره رو تبدیل به هیجانش کنیم. یعنی با هیجان بیشتری صحبت کنیم. شما وقتی با هیجان بیشتر و با صدای بلندتر صحبت میکنین، این ترس خیلی دیده نمیشه یا اصلا دیده نمیشه. پس اگر ترس میاد سراغتون، سعی کنید این ترس رو مدیریت کنید و یکم هیجان صحبت کردنتون رو افزایش بدید و یه خورده بلندتر صحبت کنید. این یه راهکار برای اینکه ترس رو کمتر کنیم. پس ببینید، ترس یه چیز خیلی طبیعیه که توی انسان‌های سالم وجود داره. و چرا اصلا این ترس اتفاق میفته؟ من دوباره این مغز رو بیارم، مغزی که تو جلسه قبل بود. ببینید، گفتیم مهمترین وظیفه مغز ما انسان‌ها اینه که ما رو زنده نگه داره. خب وقتی که این مغز یک شرایط جدید رو میخواد تجربه کنه، یه جای جدید رو داره میبینه، میترسه، میگه من میخوام برم جلوی این جمع صحبت کنم، نکنه بمیرم، نکنه برام اتفاقی بیفته. این منفی باف هم هست، کلا مغز انسان ها به شدت منفی بافه. دلیل منفی بافیش هم دقیقا برمیگرده به همین بقاش. چون اگر ما انسان‌های خیلی خوشبینی بودیم و اصلا مغزمون منفی باف نبود، فقط مثبت اندیش بود، مطمئناً هممون می‌مردیم. هیچکس زنده نمی‌موند. چرا؟ چون مثلا من می‌رفتم توی یک ارتفاعی، می‌گفتم خب من از این بالا بپرم، ان‌شاءالله یه نفر پایین منو می‌گیره. من از این بالا بپرم، ان‌شاءالله که نمی‌میرم، نه فکر نکنم بمیرم. وقتی همش مثبت اندیشیه، پس باعث مرگمون. پس این منفی باف بودن هم خوبه تو مغز. همه اینها، ترس، منفی باف بودن، همه اینها خوبه، به شرط اینکه مدیریت بشه. پس کافیه مغز بدونه که خطری براش وجود نداره و اتفاقی براش نمیفته تا بتونه اون ترس رو مدیریت کنه و دیگه این ترس کمرنگ تر بشه و کلن دیگه از بین بره. ما باید یک تصور درست داشته باشیم تا این ترس کاهش پیدا کنه. یکی از راهکارها اینه که دانش بیشتری در مورد مخاطبها داشته باشید، اون آدمها رو بشناسید. ببینین وقتی این مغز آدمهای غریبه رو میبینه، آدمهایی رو که نمیشناسه یا شناخته، هیچ شناختی ازشون نداره، ترس بیشتره. من هر چقدر اون آدمها رو بیشتر بشناسم و ترسای اونا رو هم بشناسم، اونا خودشون از چی میترسن، چه ترسهایی دارن، چه طرز فکرهایی دارن، چه کسانی هستن، چه شغل‌هایی دارن، این آدم کیه؟ هر چقدر من اون مثل صحبت کردن با دوست صمیمیتون. شما چرا خیلی راحت با دوست صمیمیتون دارین صحبت می‌کنی؟ هیچ مشکلی هم ندارین. وقتی می‌خوایم برین جلوی دوربین همه چیز عوض میشه. وقتی می‌خوایم با یکی دیگه صحبت کنین، توی یک جمع می‌خوایم صحبت کنین، همه چیز عوض. ولی با صمیمی‌ترین دوستتون یا عزیزترین کستون چرا اینقدر راحت صحبت میکنی؟ چون میشناسینش، چون شناخت دارین. پس یکی از بهترین راهکارها اینه که من دانشم و در مورد مخاطبا بیشتر برم تحقیق کنم، اینا کیان، چه اطلاعاتی میتونم ازشون به دست بیارم، برم سایتاشون رو چک کنم، اطلاعات بگیرم ازشون، مطالعه کنم در موردشون. و خیلی حساس نباشید که دیگه حالا من اگه بترسم چی میشه، چه جوری میشه، الان این چی میگن اینا، اگر این اتفاق بیفته چی میشه. خیلی حساسیت به خرج ندین روی ترس. هرچی تمرکز رو زیاد بکنید، مطمئنا اون هم قوی تر میشه. و خیلی حساس نباشید که اگر من یه سوتی بدم خب چه اتفاقی میفته، یه دفعه اگه من زبونم بگیره، یه دفعه اگه کلمه رو اشتباه بگم چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا خیلی وقتها اگر ما یک سوتی کوچولو هم بدیم، یک کلمه رو اشتباه هم بگیم، شاید بهترم باشه، طبیعی ترم جلوه میده. من خودم مطمئنا تو ویدیوهایی که داریم میگیریم، تو جلساتی که داریم و تو سمینارها، یه جایی شاید یه سوتی دادیم، یه اتفاقی افتاده، یه کلمه رو اشتباه گفتم، جابجا شده، تو همین جلساتم هم این اتفاق میفته. خیلی طبیعیه. چه اشکالی داره؟ هیچ اتفاق خاصی نمیفته. پس نمیخواد خیلی حساس باشیم که الان این چه فکر میکنه، میگه چی شد الان. حساسیت رو تا میتونید بیارید پایین و یه برنامه برای شرایط بد داشته باشه. خب من ترس دارم، میگم خب اگه یه وقت اومدم مثلا دارم ویدیو میگیرم یه دفعه اگه خراب بشه چیکار کنم؟ خب دیلیت میکنی. اگر یادم رفت چیکار کنم؟ خب براش راهکار دارم، مینویسم، روی برگه جلوم میذارم، روی تخته مینویسم جلوم میذارم. خب اگه این اتفاق افتاد، هر شرایطی که پس میتونه ایجاد بشه توی اون جلسه، من براش میتونم برنامه داشته باشم. از هر چیزی که میترسم میام براش یه برنامه مینویسم. ما از چیا میترسیم؟ یه چند تا نمونهش اینجاست، ولی میتونه خیلی بیشتر از اینا باشه. زایه شدن. آقا من برم اگه زایه شدم چی؟ اگه این حرف زد منو زایه کرد چی؟ اگه من اینو بلد نبودم چی؟ میتونی براش راهکار داشته باشی. آقا اگه پرسید، خب دانشتو زیاد میکنی. اگه پرسید بلد نبودی. بی توجهی به ما. اگر توجه نکرد به من چی؟ من رفتم صحبت کردم، هیچ کس نگاه نکرد چی؟ تمرین میکنم. تکنیک جلب توجه، شروع قدرتمند. یه شروع قدرتمند دارم. مطمئنن شروع قدرتمند باشه همه توجه میکنن. بی ارزش بودن صحبت. اگه صحبت من بی ارزش باشه چی؟ میتونم قبلش تست کنم توی جمع کوچیکتر. برای دو نفر صحبت میبینم مثلا چیه؟ بازخورد، چه بازخوردی میگیرم؟ یه بار یه جای دیگه برای یه نفر و اصلا برای دوستم یه بار صحبت میکنم. یا یه بار صحبت میکنم، ضبط میکنم، خودم یه بار به عنوان مخاطب گوش میکنم. راهکار پیدا میکنم براش. اگه مورد قبول واقع نشد چی؟ اگه قبول نکردم، من حرفامو زدم بعد اون طرف قبول نکرد، خب این طبیعیه. خیلی جا هستن منم میرم حرف میزنم میگن نه ما این نظر شما رو قبول نداریم. خود خدا رو خیلی ها قبول ندارن، قرآن رو خیلی ها رد میکنن. شما هر کار بکنی یه سری آدم هایی هستن که قبول نمیکنن، قبول نکنن. قرار نیست که ما همه رو راضی نگه داریم. ما قراره بهترین خودمون رو ارائه بدیم. ما قراره بهترین خودمون باشیم. همین. قرار نیست همه رو راضی کنیم. قرار نیست من با هر کسی که مذاکره کردم حتما دیگه قبول کنه. نه، من تلاشم رو میکنم درصدش رو ببرم بالا، بهترین خودم رو ارائه بدم، بهترین مذاکره رو داشته باشم، بهترین سخنرانی رو داشته باشم، بهترین سخنوری رو داشته باشم. من وظیفم اینه که بهترین خودم رو ارائه بدم. همین. باشد یه سری آدم ها قبول نکنه. 5. قضاوت، که در موردش بازم صحبت ما تو چند تا اسلاید جلوتر داریم. اگه منو قضاوت کنه چی؟ اگه فکر بد بکنن در مورد من چی؟ اگر اشتباه فکر کنن چی؟ اگه بگن که مثلا این چیه چی میگه چی؟ بسه قضاوت کنه. شما اگر هدف داری توی زندگیت، همه اینا رو به راحتی پشت سر میذاری، اصلا برات مهم نیست. آدمی که هدف داره از هیچ چیزی نمیترسه. ببینین، برای مثال یه نفر که از سگ میترسه، یا مثلا خود شما مثلا از سگ میترسین، بعضی آدمشون نمیترسن، از سگ خیلی میترسین، بعد اگر یه سگ بهتون حمله کنه چیکار میکنید؟ خب خیلی فرار میکنن. یه سگ اگه بهتون حمله کنه فرار میکنید از دست اون سگه. اما اگر سگ به یکی از عزیزانتون حمله کنه چی؟ یه سگ به عزیزترین کسی که دارین، به بچهتون، به مادرتون، به هر کسی که خیلی دوستش دارین حمله کنه، حالا دیگه اوضاع فرق میکنه. حالا دیگه شاید شما فرار نکنید، حالا دفاع میکنید. همون ترسه وجود داره ها، اما چون این سری هدف دارید اقدام میکنید. اما این سری داستان دیگه متفاوت شده. این سری شما هدف دارین، میخواین جون عزیزترین کستون رو نجات بدین. کسی هم که هدف داره هیچ وقت از صحبت کردن توی جمع، صحبت کردن جلوی دیگران نمیترسه. هدف داره، با هدف اومده جلوی دوربین، با هدف اومده این که جلوی دیگران صحبت کنه. هدف داره توی زندگی. پس اگر میخواید صحبت کنید، با هدف صحبت کنید و هدف برای خودتون داشته باشید تا ترستون کمتر بشه. مواقع ترس معمولا چه اتفاقی میفته؟ بین هیپوتالاموس و هیپوفیز نورون ها میان جا به جا میشن و آدرنالین ترشح میشه. وقتی آدرنالین افزایش پیدا میکنه، مغز اختلال ایجاد میشه، مردمک چشم به شدت گشاد میشه. پس وقتی ما میترسیم آدرنالین میره بالا، مردمک چشم به شدت گشاد میشه، دورو خیلی خوب میبینیم، نزدیکو نمیبینیم. برای همینه که اگه دست نوشته چیز داریم اصلا نمیبینیم، یک اسلاید داریم نزدیکمونه هیچی نمیبینیم، اما مخاطبا رو خیلی واضح و شفاف داریم میبینیم، افراد دیگر رو دور دست رو خیلی واضح و شفاف میبینیم و ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، انقباض توی مثانه ایجاد میشه، توقف سیستم تغذیه، سیستم تغذیه کلا متوقف میشه، چون الان بدن نیازی نداره که بخواد گوارش اتفاق بیفته یا سیستم تغذیه اتفاق بیفته. برای همینی که دهانمون به شدت خشک میشه، چون الان مغز کار مهمتری داره که باید انجام بده و اینو متوقف میکنه و تمایل بدن به سمت جلو میشه. وقتایی که ما آدرنالین توی بدنمون افزایش پیدا میکنه، بدنمون اینجوری به سمت جلو قوز پیدا میکنه. باید خیلی حواسمون باشه، سعی کنیم صافتر باشیم، یک کوچولو، باز خیلی زیاد هم چیز نشه دیگه، نه خیلی مصنوعی جلوه بده. مثلا اینجوری واسادین داریم صحبت میکنیم، خب آقای تقدسی گفت که تمایل بدن به سمت جلوی من پشت سر بگیرم که خیلی خموده به نظر نرسم. نه، راحت تر یکم ولی حواسم باشه که شونه هم خیلی جلو، من خودم خیلی وقت شاید حواسم نباشه و این اتفاق برام بیفته. پس سعی میکنم یکم سافت‌تر بیستم نسبت به حالت قبل که خیلی بدنم به سمت جلو نیاد، چون در حالت طبیعی، این حالت طبیعی بدنه که به سمت جلو خموده بشه. خب ما باید بتونیم ترس رو از ریشه حذفش کنیم و تا جایی که میتونیم کم رنگ ترش کنیم، حذف بشه یا کلا کم رنگ بشه. باز هم بهترین سخنران‌ها، حرفه‌ای‌ترین آدم‌ها توی یک محیط جدید پیش یک سری افراد جدید برن، استرس رو دارن، چون یک شرایط جدید رو میخوان تجربه کنن، چون اینو قبلا تجربه نکردن و نمیدونن که الان چه اتفاقی میخواد بیفته. برای مغز یک شرایط جدیده و ابتدای صحبت مطمئنن اون ترس و استرس رو دارن، اما متفاوته، برای که خیلی زیاده، برای که خیلی کمتره. خب پس چرا ما میترسیم؟ چون وارد یک شرایط جدید میخوایم، چون اون شرایط مغز نمیشناسه که گفتیم دلیل اصلیش چی بود. پس باید چه کار کنیم که از بین بره، از ریشه از بین بره؟ ما این کار رو انقدر باید تکرار کنیم که مغز کلن نسبت به اون موضوع بی‌حس بشه، هیچ حسی به اون موضوع نداشته باشه. برای مثال زمانی که من بوکس کار میکردم، انقدر توی باشگاه مشت به دماغم خورده بود که دماغم هیچ حسی نداشت، یعنی با مشت میزدی تو دماغ اصلا نمیفهمیدم، چون هیچ حسی دیگه وجود نداشت. انقدر که ضربه تکرار شده، انقدر که ضربه تکرار شده بود هیچ حسی نداشتم. یا روی دستام، روی زمانی که ضربه میزدم به دیواری جایی، اصلا هیچی احساس نمیکردم، هیچ حسی وجود نداشت، نه روی دماغم و نه روی مچم که میخوادم ضربه میزنم. خب چرا این اتفاق افتاد؟ دماغ من هیچ حسی نداشت وقتی یه نفر با مش میزد توی صورت من، چرا این اتفاق میافتاد؟ یه ضربه خیلی محکم داره توی دماغم میخوره ولی هیچ حسی ندارم، چرا؟ به خاطر اینکه انقدر ضربه تکرار شده دیگه حسی پس وجود نداره. حالا ما باید چه کار کنیم؟ ما انقدر باید صحبت کنیم، سخنوری کنیم، مذاکره کنیم تا این ترس از بین بره. انقدر جلوی دوربین بیاییم و جلوی دوربین صحبت کنیم که دیگه هیچ حسی به دوربین نداشته باشیم، خیلی راحت بتونیم بیایم جلوی دوربین صحبت کنیم و خیلی برامون طبیعی بشه به اصطلاح. و اثرات ترس رو بد ندونیم. وقتی میترسیم بد ندونیم، این سالم بودن بدنتون. چرا بد میدونیم؟ ترس وجود داره، باید قبولش کنیم، خیلی راحت بپذیرید و قبول کنید که ترس وجود داره، چیز عجیب غریبی نیست، ترس در همه وجود داره. اون آدمی هم که داریم براش صحبت میکنیم، اون مخاطب شما هم بیاد اینجا صحبت کنه، اونم میترسه، اونم استرس داره، اونم این ترس رو داره. این میشه همون شناخت از مخاطبه. پس اون آدم هم از یه چیزایی میترسه، اون آدم هم ترسای خاص خودشو داره. آقای مارک توین میگه که دو نوع سخنران وجود داره، کسی که از سخنرانی میترسد و کسی که دروغ میگوید. پس همه میترسن، حرفه‌ای‌ترین سخنران ها هم میترسن. گفتیم یکی از دلایل ترس قضاوت کردنه. ما باید تا جایی که میتونیم جلوی قضاوت رو بگیریم، یه کاری بکنیم که طرف خیلی وارد قضاوت نشه، ما رو قضاوت نکنه. مثلا لباسی که میپوشیم در ابتدا، حالا اگه خیلی حرفه‌ای تر شدم بعد به درجه‌ای رسیدم دیگه کارم حرفه‌ایه، میتونم هر لباسی دوست دارم بپوشم، حواسم به لباسم هستش، حواسم به کلماتی که دارم استفاده میکنم هست، از چه کلماتی دارم استفاده میکنم. خیلی شفاف باید صحبت کنم و دقیق و کوتاه صحبت کنم تا خیلی مورد قضاوت قرار نگیرم. اگر از قضاوت کردن میترسم، از این میترسم که دیگران منو قضاوت کنن. یه مثال مثلا براتون بزنم، من دارم صحبت میکنم میگم به خاطر یک سری از مسائل 2 سال پیش رفتم زندان. خب به خاطر یه سری از مسائل 2 سال پیش من رفتم زندان. چی شده رفته زندان؟ 2 سال پیش رفته زندان، احتمالاً کلاهبرداری کرده، احتمالاً یکی رو احتمالاً زده، تصادفی کرده. هر کسی یه قضاوتی میکنه، ولی همینو بگم به خاطر آموزش به زندانی ها من 2 سال پیش رفتم زندان که باشون صحبت کنم، بهشون آموزش بدم، داستان کلا متفاوت میشه. به خاطر یک تحقیق در مورد فلان موضوع 2 سال پیش رفتم زندان و یه تحقیق انجام دادم. پس خیلی شفاف، دقیق و کوتاه باید صحبت کنیم که کمتر مورد قضاوت قرار بگیریم. وقتی که ما خودمون باز میذاریم مسئله رو، مخاطب این اجازه رو به خودش میده که هر قضاوتی که میتونه انجام بده. وقتی ما خودمون دقیق صحبت نمی کنیم و دقیقا نمیگیم چه اتفاقی افتاده، خود مخاطب این اجازه رو انگار ما بهش میدیم که بیاد ما رو قضاوت کنه، هر تصمیمی دوست داره بگیره. من یه زندانی بودم، من یه قاتل بودم، من هر چی بودم. و شاید کمتر کسی اون چیز واقعی به ذهنش برسه که یک محقق بوده، یه استاد بوده، برای تحقیق رفته یا هر چیز دیگه. چه چیزهایی باعث میشن که این استرس و ترس زیاد بشه وقتی ما میخواییم وارد یه جلسه مذاکره یا جلسه سخنوری بشیم که باید براشون برنامه‌ریزی کنیم؟ یک، دیر رسیدنه. وقتی شما توی جلسه دیر میرسید، خود با خود اون استرس و ترس زیاد میشه. پس باید چکار کنید؟ زودتر برید. یکی از راهکاراش اینه که همیشه ساعت‌هاتون 10 دقیقه جلوتر باشه. من همیشه همه ساعتام 10 دقیقه تایمش جلوتره از تایم اصلی و واقعی. خیلی کمک میکنه. و حتما یه چیز رو دیدین دیگه، یه جا وقتی 10 دقیقه زودتر میری، نیم ساعت زودتر میرسی، 10 دقیقه دیرتر میری، نیم ساعت دیرتر میرسی. یه قانونی که برای همه اتفاق میفته. پس زودتر برسم که اون استرس کمتر بشه و استراب نداشته باشم. پیدا نکردن آدرس. وقتی میرین توی یک جلسه مذاکره میخواین برید وارد بشید، با کسی قرار دارید، آدرس رو پیدا نمیکنید، استرس میگیره، ترس میگیره و همین ترس رو موقع صحبت کردن هم با خودتون میبرید، تو جلسه مذاکره هم میبرید، تو جلسه صحبتتون هم با خودتون همراه میبرید. سعی کنید اگر خیلی مذاکره مهمی دارید از قبل دقیقاً مکان رو مشخص کنید، کجا هستش، میتونید برید از قبل ببینید، جای پارک ها رو مشخص کنید. مذاکرات خیلی مهم حتما این کار رو انجام بدید، یکم زودتر برید که بتونید راحت تر پیدا کنید. فراموش کردن وسایل. نکنه من اینو فراموش کنم، نکنه وسایل نیاورده باشم، نکنه مثلا کالا رو نکنه فاکتور یادم بره، نکنه این کار رو انجام ندم، یا یه جا سخنرانی پرزنتر لازم، نکنه پرزنترم رو یادم بره، نکنه لپتاپم رو یادم بره. چه کار میکنین؟ یک چک لیست باید درست کنین. یک چک لیست می نویسید که لوازمی که لازم دارید برای این جلسه مذاکره یا برای این جلسه سخنوری یا صحبتی که می خوام داشته باشم. هر چیزی که لازم دارید توی یک چک لیست توی موبایلتون یا توی یک برگه یادداشت می کنید و هر کدوم که اوکی شد تیک می زنید. خیالتون خیلی راحت تره، استرستون و ترستون به شدت کاهش پیدا می کنه. آبریزش بینی. نکنه من آبریزش بینی پیدا کنم اونجا، هی اینجوری بخوام بکنم بعد خیلی زشت میشه، با دستمال هی بخوام دماغم پاک کنم. یه دونه از این پمادای ویکسی میتونید قبلش بزنید به دماغتون، جلوشو میگیره. کثیف شدن لباس. نکنه من دارم میرم تو راه لباسم کثیف بشه، یکی لباستون کثیف بشه استرس شما رو بگیره. میتونید یه دست لباس اضافه همراه خودتون توی ماشینتون داشته باشید. از لباس اضافه میتونید همراه خودتون داشته باشید که اگر کثیف شد سریع عوض کنید و استرس نداشته باشید. و این نکته خیلی مهم که به شدت توی کاهش ترس کمک میکنه، پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید، ایجاد حس مالکیت در خودتون. وقتی ما توی یک مکانی هستیم، جایی هستیم که احساس مالکیت بهش داریم، ترسمون به شدت کمتره، ترسمون خیلی پایینه. مثل این میمونه که ما تو خونه خودمون شروع کنیم به صحبت کردن. خیلی میگن آقای تعظیم ما تو خونه خیلی خوب صحبت میکنیم و موقع تمرین، بعد که میریم جلوی جمع نمیتونیم، میترسیم، جملات یادمون میره. به خاطر اینکه حس مالکیت نسبت به اون مکان ندارید. خب چجوری این حس رو ایجاد کنیم؟ یک، با حضور زودتر در محل. اگر من یکم زودتر توی اون محل حضور پیدا کنم حس مالکیت دارم. مثلا تو همایش ها و سمینار دیدین کسی که زودتر اومدن یک حس مالکیتی به اون فضای اطرافشون دارن. یه نفر که میاد خواهی کم اوورتر بشینه، یا چرا این کار کچه دستشون اینجا گذاشت. نفر اولی که توی صندلی سینما مثلا میرین سینما میشینه، حس مالکیت به اون دسته بغلی داره. پس هر کسی که زودتر میاد، حتی تو محل کارم همینه ها، همکارایی که ما زودتر استخدام شدیم، یه همکار یه روز زودتر استخدام شده نسبت به اون همکاری که امروز استخدام شده، حس مالکیت میکنه. پس هر کسی که زودتر میرسه حس مالکیت رو نسبت به اون فضا داره. خیلی ها میگن که توی مذاکره اگه دیرتر برسی با کلاس تره، خیلی باحال تره. به نظر هیچ کلاسی نداره این داستان، غیر حرفه‌ای تر هم از اتفاقا. رأس ساعت من باید حضور داشته باشم. حضور روز قبل، من توی یک مکانی میخوام برم صحبت کنم، یه مذاکره دارم، روز قبل میتونم برم اونجا حضور داشته باشم. اگر خیلی جلسه مهمیه، روز قبل اگر اونجا حضور داشته باشید، مثلا تو مسابقات فوتبال، من خیلی فوتبالی نیستم، ولی قبل از اینکه مسابقه بخواد انجام بشه چند روز قبل یه بازی توی اون زمین انجام میدن فوتبالیست‌ها، که حس مالکیت نسبت به اون زمین داشته باشن. پس حضور روز قبل میتونه بهتون کمک کنه. مذاکره در محل خودتون، مذاکره خیلی مهمه. اگر بتونید تو محل خودتون، توی دفتر کار خودتون و جایی باشه که متعلق به خود شما باشه، مطمئنن شما قوی تر هستی، مطمئنن استرس شما کمتره، مطمئنن ترسی که شما دارید کمتره. مذاکرات حرفه‌ای، حالا توی بحث مذاکره باز خیلی بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. مذاکرات حرفه‌ای، خیلی از مذاکرات ببین توی هتل‌ها، توی لابی‌های هتل، توی سری باغ‌ها، ویلاها و جاهای غیر از دفتر کار می‌بینی انجام میدن، به خاطر اینی که هر دو نفر راحت باشن. توی لابی هتل هیچ کدوم صاحب اون مکان نیستن، صاحب اصلی اون مکان نیستن، برای همین هر دو تقریبا توی یک لولن. اما اگر دفتر اون یکی بره، خب اون بالاتره، دفتر این یکی بیه باز این بالاتره، با هم دیگه متفاوته. بریم سراغ دستورالعمل جلسه پنجم که چه کارهایی و چه تمرینهایی رو باید برای این جلسه انجام بدی پرقدرت، و بعد بیای سراغ جلسه ششم. تمام ترسهای خودتون رو از مذاکره و سخنوری بنویسید. چه ترسهایی دارید؟ از چی میترسید؟ هر ترسی که دارید همه رو بیاید لیست کنید، برای اونها راهکار پیدا کنید. خب من از این میترسم که لباسم یه وقت کثیف بشه، خب راهکارش چیه؟ یه دست لباس اضافه همراه خودم دارم. یه ترسه، بعضی این ترس رو دارن، بعضی مثلا براشون مهم نیست. ترس از این دارم که یه وقت یادم بره. خب اگه یادت میره مایند مپ رو بهتون گفتیم، یه مایند مپ حرفه‌ای میتونی داشته باشی، تمرین میتونی داشته باشی. پس همه ترس‌ها رو می‌نویسید، برای اونها راهکار پیدا می‌کنید و این لیست رو برای ما با راهکارهاش ارسال می‌کنید. از خودتون بپرسید، برای مشاوره و پشتیبانتون حتما این موارد رو ارسال کنید. تمام ویدیوها و مواردی که ارسال می‌کنید توسط تیم ما و خود من بررسی میشه و ما تو جلسات آینده سعی می‌کنیم موارد و نکاتی رو بهتون بدیم که کمک کنه که رشد بیشتری داشته باشید. از خودتون بپرسید حالا اگر اتفاق هم بیفته چی میشه؟ خب حالا اگه این ترسه که من ازش دارم اتفاق بیفته، خب چی میشه؟ خب که چی میشه؟ من بیفته دنیا به آخر میرسه، من دیگه نابود میشم، چی میشه؟ ولی ارزشش رو نداره به خاطر اون هدفم، به خاطر اون کار بزرگی که میخوام انجام بدم این ترس رو پشت سر بذارم؟ مطمئنن میارزه، مطمئنن ارزشش رو داره. چهار، با ذهن خودتون، خودتون رو توی اون موقعیت تصور کنید و تصور کنید که اون ترس اتفاق افتاده. شما از این موضوع خیلی میترسید؟ چشماتون رو ببندید، تصور کنید که الان دارید مذاکره میکنید یا دارید صحبت میکنید توی جمعی، حالا اون چیزی که میترسید اتفاق میفته. حالا توی همون لحظه براش راهکار پیدا کنید. زمانی که ما داریم با ذهنمون تصور میکنیم، خلاقیتمون به شدت بالاست، چون محدودیتی نداریم، هر کاری میتونیم انجام بدیم. انقدر این کار رو تکرار کنید تا اون ترس از بین بره. خیلی تمرین باحالیه برای از بین بردن ترس. از هر چیزی که میترسید چشماتون رو میبندید، تصور میکنید لحظه رو و تصور میکنید اون اتفاق الان افتاده. خب حالا براش راهکار پیدا میکنید توی ذهنتون و انجام میدید. دوباره روز بعد، دوباره روز بعد، اینو هی تمرین رو انجام میدید تا اون ترس از بین بره. و پنج، حداقل ارزش خودتون رو محاسبه کنید. طبق اون روشی گفتیم، ناخناتون چقدر میارزه، انگشتاتون چقدر میارزه، دستتون چقدر میارزه، پاتون چقدر میارزه. ما با موارد دیگه اصلا کاری نداریم. ما تحصیلاتی که داری، شغلی که داری، سمتی که دارید، اطرافیانت و اینا، باز بخوای اینا رو حساب کنی اصلا قابل حساب نیست، قابل شمارش نیستش، نمیشه حسابشون کرد واقعا. فقط خودتون بیایید و حساب کنید. دوستان تمرین ها رو جدی بگیرید، انجام بدید و برای مشاوراتون و پشتیبانتون توی مجموعه حتما ارسال بکنید. و پیشنهاد میکنم حتما جلسات رو چندین بار ببینید، برگردید دوباره جلسات قبلی رو ببینید، جلسات چندین بار ببینید و تمرین هاشو انجام بدید. مرسی، متشکرم که با ما تا پایان جلسه همراه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید خلاق باشید.